من امید دارم الان با توجه به اتفاقاتی که در سوریه افتاده این تحلیل اشتباه رو ما بذاریم تو پرونده دیگه بایگانی کنیم.
اینی که
آمریکا میخواد خارج بشه، خودش میخواد از خاورمیانه یا غرب آسیا که اصطلاح صحیح تری هستش اینا میخوان خارج بشن. اینا خارج نخواهند شد، ترامپ هم خارج نخواهد شد. بله، سیاست های ترامپ در بعضی از کشورها ممکنه متفاوت باشه با سیاست بایدن یا اوباما، ولی این به معنی خروج آمریکا در نهایت نخواهد.
امروز رهبری اشاره کردن که بالاخره آمریکا از منطقه اخراج خواهد شد توسط مقاومت. یه نکته ای که از اون قرائنی نیست که اینها آماده بودن و برنامه ریزی کرده بودن، تنها چند ساعت بعد از خروج اسد به صورت شدید صهیونیست‌ها شروع میکنن به بمباران، یعنی هم بمباران میکنن هم بلافاصله نیرو زمینیشون تانکاشون تا 10-15 کیلومتری دمشق میاد. این خودش هم نشون میده که
نشانه آمادگی
آماده، یعنی بیان عملیات نظامی که حالا صهیونیست ها میگن ما بزرگترین عملیات نظامی هوایی رو انجام دادیم.
بله،
خب این نمیشه ظرف مثلا 2 ساعت بعد از اینکه اسد از کشور خارج شده این عملیات بزرگ رو انجام بدن. حالا شما اگه اینجا نکته دارید بفرمایید.
چرا هم آمریکایی انجام دادن هم صهیونیست ها؟ ببینید این نکته ای که حضرت آقا فرمودن که در نهایت جوانان سوری سوریه رو به محور مقاومت باز برمیگردونن، سوریه به محور مقاومت باز خواهد گشت، این همین تحلیل آمریکا و اسرائیل، یعنی زیر ساختای سوریه باید نابود بشه، تسلیحات سوریه باید نابود بشه. چرا؟ چون اونها متوجه هستن که به این راحتی نمیشه سوریه رو هضم کرد و قورت داد. اینها متوجه هستن که دیر یا زود افرادی در سوریه به قدرت خواهند رسید که از این تسلیحات استفاده خواهند کرد. پس الان چیکار باید بکنیم؟ باید بریم اینا رو نابود کنیم، خیالمون راحت بشه که حداقل از این تسلیحات استفاده نمی‌کنم، یه جایگزینی باید پیدا بکنه.
من خود صهیونیست‌ها گفتن بیش از 80% توان ارتش سوریه رو منهدم کردن. بله، یک هزینه بسیار سنگین است.
و شما ببینید الان آمریکایی‌ها چیکار کردن با روسیه؟ گفتن شما رفتید خاک اوکراین رو گرفتید، 300 خورده میلیارد دلار کمک کردن، چقدر قائله بر... خب اینم شما میدونید بر اساس منشور سازمان ملل ماده 2 بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل شما نباید حمله کنید به کشوری، یوز اف فورس، استفاده از زور، حالا گفته ترت اور یوز اف فورس، تهدید هم نباید بکنید. برخورد این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رو نگاه بکنید، ازش پرسیدن گفتن که این دیروز امروز ازش پرسیدن، گفتن خبرنگار ازش پرسید، گفتن اسرائیل رفته اول گفتن که ما میریم این بافر زون، این منطقه حائل رو مثلا میخوایم، بعد الان گزارش امروز سی ان ان بود که اینا به دهکده ای رسیدن 16 مایل تا دمشق بیشتر فاصله نیستش. از سخنگو پرسیدن، گفتن که اسرائیل دارن میرن جلو، پاسخ ایشون چی بود؟ قاعدتا معمولا اینجوری آمریکای پاسخ میدن که محکوم میکنن، چون این کاملا مشخصه، کاملا مشخصه این خلاف قوانین بین الملل، کشور نباید برن همسایه خودشون اشغال کنن، سرزمین اشغال کنن. ایشون گفتش که من که سخنگوی اسرائیل نیستم برای شما پاسخ بدم که چرا این اتفاق افتاده. این جمله اولش بود. جمله دومش این بود که ما داریم با دوستان اسرائیلی خودمون صحبت میکنیم، این مسئله داریم با هم صحبت میکنیم که به چه سمتی دارم.
یه بخشی رهبری اشاره کردن که از این ماجرا باید عبرت گرفت و یکی از اون نمونه ها این بود که اون بسیج مردمی که شهید سلیمانی در ایام حضورشون و شهید همدانی در سوریه و عراق به وجود آوردند، مقامات سوری این رو کم کم کنار گذاشتند. اینا یه مقداری بازش کنیم، آیا در واقع فشار آمریکایی‌ها بود یا مسئله‌ای بود که در درون نظام سوریه وجود داشت؟ چون علاوه بر ارتش که وظیفه اصلی دفاع رو داره، یک نیروی مردمی هشت و شعبی به تعبیرهای مختلف نیروی وطنی ایجاد شده بود که کمک بکنه. چی شد که در واقع مقامات سوری اسد از این فاصله گرفتن؟
ببینید ما توفیق داشتیم همون 2 سال اول شروع جنگ رفتیم، زیارت رفتیم و سفارت جمهوری اسلامی رفتیم. آقای شیبانی الان لبنان هستن، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه بودن، سردار همدانی هم شهید نبودن، شهید نشده بودن موقع هست. آمدن در همون ساختمون سفارت توضیح دادن وضعیت جنگ و اینها توضیح دادن. آقای شیبانی میگفت داخل سفارت بود دیگه، میگفت اون دفعه این نیروهای داعشی رسیده بودن به کوچه پشت سفارت، یعنی دمشق تقریبا سقوط کرده. این جمله سردار همدانی هست تو اون جلسه که درخواست سردار همدانی از دولت سوریه این بود که ببینید ما یه تجربه در ایران داریم به اسم بسیج، این تجربه تجربه موفقی بوده تا عموم مردم پای کار جنگ ایران عراق نبودن، با نیروهای سنتی نظامی و اینها جنگ ها، مخصوصا این نوع جنگ ها که یک طرف کل غرب طرف دیگه کشور کوچکتری هست، هر چقدر ایشون میگفت سردار سلیمانی سردار همدانی میگفتن که هر چقدر ما به دولت سوریه میگفتیم شما این تجربه رو اینجا تکرار بکنید، مخالفت بود. مشکل یکی از مشکلات دولت سوریه بود، یعنی که از اشتباهات
بزرگ. چرا مخالفت میکردن؟ یعنی میخواستن در کنار ارتش نیروی دیگه نباشه؟
ببینید حزب بعثن، دولت سوریه حزب بعث، حزب بعث دیگه، حالا بهتر میدونم. مخالفت میکردن، بعد که دیگه نیروهای داعش وارد سوریه شده بودن شون میگفت، میگفتن به ما زنگ زدن گفتن شما دیگه هر کاری میخوای بکنی بکن. اون موقع که بعد تو همون روزها سردار همدانی آمدن و این بسیج رو تشکیل دادن و بعد تشکیل بسیج منجر به این شد که نیروهای داعشی اخراج شدن از دمشق و بعد اتفاقات بعدی افتاد و داستان به اون سمت رفت. به این نکته که در فرمایشات حضرت آقا بود، خب هست دیگه، این درخواست، درخواست
اشتباهات این بود،
قطعا یکی از اشتباهات این بود
که کم کم نیرو رو کنار گذاشتن.
متاسفانه ذهنیت این شد. ببینید اینا درس ها، عبرته، عبرته. الان بنده بگم مذاکره، همه میگن چیز خوبیه دیگه، درسته. الان یه داستانی در باره مذاکره ما داریم. یکی از مشکلات دولت سوریه همین بود، فریب دولت ترکیه رو خورد. اینو اردوغان گفت 4-5 روز پیش، گفت ما به آقای اسد گفتیم بیاید مذاکره کنیم، بیاید آنکارا درباره آینده سوریه. خب اولا برای رئیس جمهور کشوری، برای آینده کشور خودش، برای چی باید بره با رئیس جمهور کشور دیگه مذاکره کنه؟ که آقای اسد نرفت. ولی این ذهنیت در دولت سوریه وجود داشت که خیلی خطری وجود نداره از سمت ترکیه. یعنی اون هشدارهایی که جمهوری اسلامی داده بود، یکی از دلایلی که بهش توجه نشد این فریب مذاکره بود. این یک سبک آمریکایی هستش که دولت ترکیه از این سبک آمریکایی استفاده کرد. شما هی میگید مذاکره مذاکره، طرف مقابل ممکنه 100% باور نکنه، ولی یک احساس
محاسباتش به هم میخوره.
بله، احساس کاذب مثلا امنیتی میکنه. بعد این میشه یک ابزاری، اصولا در سیاست خارجی آمریکا همین هست، مذاکره یک ابزاری هستش برای رسیدن به اهدافی که شما از طریق نظامی نمیتونید بهش برسید.
بسیار عالی، ممنونم.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هر چی فشار بیارید محکم تر میشه، هر چی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هر چی با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. تحلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول قوه الهی، به اذن الله تعالی، ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
خب در این بخش گفتگو میکنم با آقای محمد صرفی، روزنامه نگار و سردبیر تهران تایمز. سلام عرض میکنم، صدای من رو دارید آقای صرفی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقای دکتر ایزدی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم که با ما هستید. در تحولات اخیر سوریه یکی از موضوعات مهمی که این بار حتی تروریست‌ها پیش گرفتند مسئله رسانه بود و خوب تونستن مدیریتش بکنن و ابهاماتی در افکار عمومی به وجود آمد. رهبر انقلاب بیاناتشون نوعی پاسخ به این ابهامات بود، یک سخنرانی تبیینی بود. یه مقداری بر ما بفرمایید از فضای رسانه، از فضای افکار عمومی چیا میگن و خطی که الان وجود داره چیه؟
من اول یه اشارهی به بیانات به نظرم خیلی دقیق و هوشمندانه رهبر انقلاب در مورد بحث رسانه بکنم. ببینید ایشون امروز در پایان بیاناتشون فرمودن که کسانی که توی دل مردم رو خالی میکنن اینها در واقع جرم مرتکب میشن و این جرم توی دل مردم رو خالی کردن. خب این بحث هم این در واقع هشداری که رهبری دادن هشدار جدیدی نبود. مثلا من اگه بخوام به سابقهش برگردم، ایشون تقریبا یک ماه و نیم پیش ششم آبان ماه بود با خانواده شهدای امنیت دیدار داشتن و در این دیدار هم به بحث امنیت روانی جامعه اشاره میکنن و به شکل در واقع پررنگی روی این مسئله که امنیت روانی جامعه خط قرمز هست و باید حفظ بشه تاکید میکنن. اونجا یه اشاره میکنن به آیه 60 سوره احزاب. در اون آیه به یک گروهی به نام مرجفون اشاره شده. مرجفون کیا هستن؟ کسانی هستن که تو دل مردم در واقع ترس و اضطراب ایجاد میکنن. کسانی هستن که اگه بخوایم حالا یه خورده بازش بکنیم و تطبیق بدیم با شرایط فعلی، کسانی هستن که فقط نقاط ضعف و ناکامی ها و کمبود ها رو میبینن، اینها رو بزرگ میکنن، توانایی دشمن رو به شدت بزرگ نمایی میکنن، نقاط قوت جبهه خودی رو اصلا بهش اشاره نمیکنن و حتی اینها رو تخفیف میدن و به نوعی تحقیر میکنن. خب این موضوع خیلی مهمه. شما ببینید اتفاقی که ظرف کمتر از دو هفته در سوریه افتاد قطعا یک بخشش عملیات روانی بود و عملیات روانی یک نقش بسیار گسترده‌ای در این موضوع داشت. یعنی این مسلحینی که در واقع دمشق رو گرفتن و به این در واقع چیز رسیدن که به دمشق رسیدن، از درب حلب اینا شروع کردن، اومدن حلب رو گرفتن، بعد اومدن به سمت جنوب و به حمص رسیدن، اونجا بعد از گرفتن حما به حمص رسیدن، اونجا با یک مقدار مقاومت اندکی مواجه شدن، دور زدن حمص و اومدن وارد دمشق شدن بدون هیچ گونه مقاومتی. خب این قطعا یک بخش عمده این موفقیت اینها ناشی از عملیات روانی که خب رسانه نقش بسیار مهمی رو داره در این.
این عملیات روانی الان نسبت به جامعه ما هم داره انجام میشه تو این چند روز که گذشته دیگه، درسته؟
بله. خب
مصادیقش رو میگید؟ مثلا امروز من دیدم دادستانی اعلام جرم کرده نسبت به یکی از این آقایونی که تو شبکه های اجتماعی یه اسنادی رو پخش کرده در مورد، حالا خیلی بازش نکنم، مصادیق امنیت روانی به هم زدن رو تو این چند روز چی میدونید شما؟
ببینید این که به شدت دارن این رو یک در واقع این همانی بین ایران و سوریه، من یکی از مصادیق خطرناکش رو و باردش رو دارن، این همانی بین ایران و سوریه برقرار میکنن، در حالی که به نظر من تفاوت بسیار بسیار، اگه نگیم هیچ تفاوتی در واقع هیچ شباهتی وجود داره بین ایران و سوریه، میتونیم بگیم تفاوت بسیار فاحشه. یعنی شما ببینید اصلا مقایسه انگیزه، ایمان، عرضم به خدمتتون توی میدان بودن نیروهای مسلح ما، اهم از ارتش، اهم از سپاه و نیروهای مردمی بسیج، اینا اصلا قابل مقایسه نیستن با.
خیلی ممنونم.
ما سوریه
وقتمون کمه، امیدوارم در آینده بتونیم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر فکر کنم یک دقیقه یا دو دقیقه فرصت داریم.
من دو تا نکته سریع عرض می‌کنم. بحث
جمله‌ای که حضرت آقا استفاده کردن که جرمه این کارهایی که
برهم زدن امنیت روانی،
بنده انتقاد دارم نسبت به عملکرد قوه قضاییه. رهاست فضای مجازی ما. میدونید ما این برنامه زیاد صحبت میکنیم، ماها هر جایی من میرفتم مخاطب، حالا مخاطبی که نمیتونیم بگیم کی بود، از ما میپرسیدن این آقای یحیی سنوار جاسوس اسرائیله؟ یعنی یک فرد کم عقلی میاد یک
توییت میزنه
مطرح میکنه و کل این برنامه جریان شما رو واقعا مشکل براش ایجاد میکنه. هیچ جای دنیا این کار انجام نمیدن. ما یه وبیناری چند وقت پیش رفته بودیم، یه خانم کانادایی رفته بود تظاهرات، خودش تعریف میکرد، رفته بود تظاهرات حمایت از مردم فلسطین، میگفت همه ما رو دستگیر کردن کانادا، بعد از ما تعهد کتبی گرفتن که این دفعه آخرتون شما تظاهرات حمایت میایید امضا کنید، اگر دفعه بعد بیاید دیگه شما رها نمیکنه. ایشون میگفت، میگفتش که دو نفر از ما پرچم حزب الله دستشون بود و این دو نفر هنوز تو زندان هست، یعنی نه توییت زده نه شعار داده، همین رفته توی جایی پرچم حزب الله گرفته، هنوز طرف تو زندان. هیچ جای دنیا اینجوری
جهاد دکتر ما که خیلی جالبی، ما یکی از کسانی که توییت زد چند روز پیش همین امنیت روانی جامعه رو به هم زد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ما بوده در دورهای
افر، مخصوصا افرادی که قبلا مسئول بوده. دقیقاً یه وقتی فردی داره مثلا به صورت پنهان یا اسم مستعار خیلی تاثیر نداره، افرادی که قبلا مسئولیت داشتن اینا هیچ جای دنیا به این راحتی برخورد نمی‌کنن. این نکته آخر بنده باشه، بحث بسیج ایدئولوژی پشتش بود. شما میدونید در کشور میگن مشکل سیاست خارجی جمهوری اسلامی که ایدئولوژی داره. بسیج چرا موفق بود در دفعه قبل؟ به خاطر ایدئولوژی. چرا ارتش سوریه، ارتش سوریه ایدئولوژی نداشت؟ چرا داشت؟ ارتش اعتقاد به مثلا ملیت عربی، ناسیونالیسم عربی. زمانی که طرف مقابل شما ایدئولوژی داره، اگر شما ایدئولوژی نداشته باشید قطعا شکست میخورید. این تجربه سوریه عبرت سوریه برای بقیه.
خیلی ممنونم، گفتگو بسیار خوبی بود. از همراهی شما مردم بزرگوار هم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
برنامه جریان را از رادیو گفتگو شنیدید و اما در این فرصت شنونده بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مقدس ذله العالی هستید در دیدار روز گذشته با هزاران نفر از اخشار مردم.
پیام ولایت.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه، ولی عامل اصلی اونها، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمی‌گذارد.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:58 دقیقه هست. التماس دعا داریم از فرد شما مؤمنین.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا 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 الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك الحق
تلاوت سوره مبارکه اسراء آیات 61 تا 70 قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تبعكم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن محمد رسول الله.